پیشرفت ایران برای تولید دارو و واکسن کرونا همگام با 5 کشور مطرح جهان. وزیر بهداشت: آزمایش واکسن ملی کرونا به الگوی انسانی رسیده است.
جهان گرفتار تبعات کووید 19، بدهی عمومی ایتالیا به بالاترین سطح تاریخ خود رسید.
و محقق شدن جهش تولید در 2 محصول مهم ملی، تولید کولر گازی و ریل آهن وطنی در کشور 3 برابر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. بنده سلحشور هستم، به همراه همکارم خانم برمکی بخش خبری 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
وزیر بهداشت از پیشرفت‌های گروه تحقیقاتی ایرانی برای تولید دارو و واکسن کرونا همپای 5 کشور مطرح جهان خبر داد. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم از بازگشت محدودیت‌های کرونایی از فردا خبر داد و گفت طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت‌ها به صورت منطقه‌ای اجرا می‌شود. همکارم شفیعی از آخرین اخبار کرونایی گزارش می‌دهد.
چند سالته؟
32.
کرونا نه سن و سال میشناسه و نه با کسی تعارف داره. اگه اصول بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی رو جدی نگیریم، این ویروس مرموز به شدت مصریه و در هر سن و سالی هم که باشیم زمین گیرمون میکنه. گزارش های میدانی خبرنگاران از مراکز درمانی نشون میده که افرادی که بستری شدن اصلا فکرشو نمیکردن که ویروس کرونا اینقدر جدی باشه.
برای هم شعریاتون، برای خانوادتون، برای بچهاتون افزایش خواهد بشید.
ما تاسفانه 6-7 روزه بابت این پروف لباس فکر کنم از اونجا شروع شد.
یک نفر فقط آمد رد شد از کنار، من یه سلفه زد بالا 22 روز فقط ریام داره خون میدم بالا.
من از جمله آدمایی بودم که میدیدم چپ و راست دارم میگن، گوش نکردم. شده نتیجه من فکر نمیکردم که من بگیرم.
گزارش ها از سطح شهر هم نشون میده که برخی از اصناف شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت نمی کنن.
کرونا همچنان در دنیا قربانی میگیرد. آمار مبتلایان به کرونا در جهان به مرز 14 میلیون نفر رسیده و محدودیت‌های دوران کرونا در بیشتر کشورها در حال بازگشته. هنگ کنگ یکی از این مناطق است که تدابیر محدودکننده جدیدی در این منطقه برقرار شده.
نهادهای بهداشتی در هنگ کنگ تأکید کردند از امروز همه باید مقررات و پروتکل‌های پزشکی و بهداشتی را به طور کامل رعایت کنند.
فاصله گذاری اجتماعی در هنگ کنگ به طور جدی رعایت میشه و استفاده از ماسک در مکانهای عمومی اجباری است.
در هنگ کنگ رستوران‌ها باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند، وگرنه بلافاصله تعطیل میشن.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه چین اعلام کرده است تیمی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی با پزشکان چینی درباره منشأ این بیماری گفتگوهای انجام داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین خاطر نشان کرد موضوع منشأ بیماری و تحقیقات سازمان بهداشت جهانی نباید فقط محدود به مرزهای چین باشد.
چین میگوید سازمان بهداشت جهانی برای رسیدن به نتیجه باید کارشناسانش را به مناطق و دیگر کشورهای جهان که لازم باشد اعزام کند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
اثرات اقتصادی کرونا بر کشورها باعث شده بدهی‌های عمومی بسیاری از کشورها بالا رود و بسیاری از شرکت‌ها ورشکست شوند. در سه ماهه دوم سال 2020 میلادی، بیش از 18 شرکت نفت و گاز در آمریکا اعلام ورشکستگی کردند. اخراج 8600 نفر در صنعت نفت آمریکا فقط در یک ماه گذشته و سقوط تقاضا از تأثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا است. کرونا همچنین بدهی عمومی ایتالیا را به بالاترین سطح تاریخ خود رسانده.
بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد بدهی عمومی دولت ایتالیا در ماه می گذشته با افزایش بیش از 40 میلیارد یورو نسبت به ماه قبل از آن از مرز 2507 میلیارد یورو عبور کرد. یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در رام گفت:
"Ma certamente il debito rappresenta un problema".
همچنین بدهی عمومی ایتالیا به یک معضل برای کشور و چالش بزرگ برای اقتصاد اروپا تبدیل شده است. با توجه به گزارش بانک مرکزی ایتالیا، اگر ما این بدهی دولتی را بین ایتالیایی‌ها سرشکن کنیم، هر شهروند ایتالیایی بیش از 41,000 یورو بدهی خواهد داشت.
به گفته کارشناسان، اقتصاد بدهکار ایتالیا به شدت تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و حتی با شدت بیشتری از آنچه تصور می‌شد در مسیر رکود قرار گرفته است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
انگلیس روسیه را به سرقت فرمول واکسن کرونا متهم کرد. انگلیسی ها میگویند روس ها با سوء استفاده از شرایط دوران کرونا با حمله سایبری به مراکز پژوهشی این کشور فرمول واکسن کرونا را سرقت کردند. با این حال روسیه این اتهام را قبول ندارد. در فرانسه هم همزمان با نگرانی ها از آغاز موج دوم کرونا، دادگاه عالی این کشور تحقیق از مقامات بلند پایه را به اتهام ناکارآمدی در مدیریت بحران کرونا آغاز کرده.
ادوار فیلیپ نخست وزیر سابق، انیس بوزن وزیر بهداشت سابق و اولیویه وران وزیر بهداشت کنونی در صف اول متهمان به اهمال در تصمیمات و سیاسی کاری در موج اول کرونا هستند.
70-80% پلیتیک.
باید بگویم 70-80% تصمیمات کاملا سیاسی بوده، فقط 20-30% آن به علم پزشکی مربوط می شده است. مسئولین حقیقت را به مردم نگفتند.
اعلام آمار غلط، ناکارآمدی در مدیریت بحران از جمله تأمین نکردن ماسک مورد نیاز مردم و کادر درمانی و سبک انگاشتن بحران ویروسی با وجود همه هشدارهای بین المللی از جمله موارد اتهامی به دولت امانوئل مکرون است.
بانی اصلی این کار نمایندگان مجلس ملی فرانسه بودند که با راه اندازی کمیسیون ویژه تحقیقات خواستار پاسخگویی شفاف دولت شدند و پس از قانع نشدن پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دادند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
آزمایش موفق واکسن ایرانی کرونا در الگوی حیوانی. وزیر بهداشت از پیشرفت‌های گروه تحقیقاتی ایرانی برای تولید دارو و واکسن کرونا همپای 5 کشور مطرح جهان خبر داده و گفته
57 گروه تحقیقاتی دارن کار میکنن و انشالله نتایجش در کمیته علمی بحث و نقد میشه. امیدوارم که در آینده نزدیک بتونیم نتایج این بررسی های تحقیقاتی رو که در سطح ملی و در یک تحقیقات جهانی که ایران به عنوان یکی از کشورهای بسیار بسیار فعال در اون تحقیق بین المللی حضور داره، امیدوارم که انشالله نتیجه اون تحقیقات رو هم بتونیم انقریب اعلام کنیم و پروتکل داروی جدیدی رو تنظیم کنیم. در رابطه با واکسن هم خوشبختانه ما پا به پای 5 کشور بزرگ که دارن رو واکسن تو دنیا کار میکنن داریم پیش میریم. مدل های حیوانی رو جوابای بسیار خوب گرفتیم و امیدوارم که انقریب رو مدل انسانی هم انشالله بتونیم واکسن رو امتحان کنیم.
محقق شدن جهش تولید در تولید کولر گازی. سرپرست وزارت صنعت میگوید در 3 ماهه نخست امسال در تولید کولر گازی فقط در یک واحد صنعتی در کشورمان 3 برابر میزان تولید کل سال 98 تولید محصول داشته ایم و جهش تولید به مفهوم واقعی کلمه در این محصول تحقق یافته. به گفته آقای مدرس خیابانی بیش از 70% قطعات تولید کولر گازی داخلی سازی شده و برنامه ریزی برای داخلی سازی سایر قطعات نیز در دستور کار است.
ریل آهن هم یکی دیگر از محصولاتی است که شاهد جهش تولیده. مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان گفته در 3 ماهه نخست امسال بیش از 30,000 تن ریل در این شرکت تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 300% داشته. به گفته آقای یزدی زاده، تولید ریل با تکیه بر توان و دانش داخلی، صنعت حمل و نقل ریلی کشور را از واردات این محصول راهبردی بی‌نیاز کرده. مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان همچنین گفته با تولید ریل در داخل از خروج سالانه بیش از 150 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شده. آقای عزیزاده با اشاره به آغاز عملیات ریلگذاری در محور چابهار زاهدان افسوده، با قراردادی که برای تامین ریل اینتر امضا شده، قرار است تا پایان سال 100 هزار تن ریل به قرارگاه خاتم مجری طرح تحویل داده شود. ظرفیت اسمی ذوب‌آهن اصفهان برای تولید ریل 400 هزار تن در سال است که امکان صادرات این محصول را نیز فراهم می‌کند.
مسئول انجمن ناشران دانشگاهی معتقد است پست رایگان کتاب به ویژه در شرایط کنونی کرونا میتواند به ارتقای فرهنگ کتابخوانی و رونق حوزه نشر کتاب در کشور کمک بسزایی کند. آقای حسینی نیک میگوید حال حوزه نشر این روزها به خاطر افزایش قیمت کاغذ و استقبال کم مردم به خاطر محدودیت‌های کرونا خوب نیست و دولت باید به کمک بیاید.
یک بخشی از این مسائل مربوط به دولت هست که بایستی تدابیر یا بیاندیشند. خب قیمت کاغذ به شدت افزایش یافته، برای خرید کاغذ تسهیلاتی قائل بشن. نمایشگاه برگزار نشده امسال، میزان هزینه و یارانه‌ای که دولت در نمایشگاه میداده الان بایستی که دولت اختصاص بده به خرید کتاب از ناشران. از مهمترین پیشنهاداتی که به نظرم دولت میتواند به اون توجه کنه، پست کتاب رو مانند خیلی از کشورهای پیشرفته که رایگان هست در کشور ما هم به این نحو باشه، به خصوص در شرایط کرونا.
آب و برق سکونتگاه های فرعی هم گران می شوند. سکونتگاه فرعی اصطلاح جدید در طرح مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. بر اساس این طرح اگر خانواده‌ای دو خانه داشته باشند که همزمان از هر دو استفاده می‌کنند، باید یکی از آنها را به عنوان سکونتگاه اصلی ثبت کنند. بر این اساس خانه دیگر به عنوان سکونتگاه فرعی تلقی خواهد شد که هزینه تأسیسات آن مانند آب، برق و گاز مطابق بیشترین قیمت تعرفه محاسبه خواهد شد.
مدیر کل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در فضای مجازی همکاران ما در حال رصد خرید و فروش حیوانات وحشی هستند و در صورت مشاهده حتما با این افراد برخورد خواهد شد. اینکه این حیوانات چند و چطور خرید و فروش میشن رو همکارم محمد نصیری قراره که برامون توضیح بده. آقای نصیری سلام، نیمروزتون بخیر.
سلام، نیمروز شما و شنوندگان عزیزم بخیر. عرضم به حضورتون که امروز اومدیم توضیح بدیم راجع به این که حالا خرید و فروش حیوانات وحشی به چه صورت هست.
بله آقای نصیری، مزنه سلطان جنگال الان توی بازار چنده؟
ببین قیمت از 70 میلیون شروع میشه و فروشنده ها میگن این حیوانات رو چتر بازا بیانه میگیرند و از پاکستان میارند و توی بابل تحویل میدن، یعنی تو مازندران تحویل میدن.
این حیوانات کجا فروش میرن؟
توی تهران روبروی بازار پرنده فروشه که بازار رسمی هستش، روبروش یه اتوبان، روبروی بازار یه اتوبان، اون دست اتوبان که برین اونجا سگ و توله سگ و سنجاب و اینا میفروشن. بعد وقتی که از فروشنده‌ها سراغ حیوانات بزرگ و وحشی رو هم بگیری، هم شیر دارن هم خرس دارن. یه صدایی هم آماده کردم از این خرید و فروش حیوانات که با هم میشنویم. آماده نیست صدامون؟
خب این اسیر این حیوان رو چه کارشون میکنن؟ مگه میشه حیوان وحشی رو تو خونه نگه داشت؟
این بعضی یه سری ها مد شده باغ وحش شخصی دارن، یعنی تو باغ وحش شخصیشون دارن نگهداری میکنن. بعد این حیوانات که بزرگ میشن دردسر براشون زیادتر میشه، دیگه نمیتونن اونا رو نگه دارن، بعد اینا رو توی طبیعت رها میکنن. بعضی هم این حیوانات رو توی شهر رها میکنن. مثلا دیدیم خبراش میاد بعضی وقتا آتش نشانا رفته، مثلا تول شیر گرفتن، یا مثلا چند وقت پیش
چند وقت پیش
یه خبر اومده بود که یه مار وحشی از آپارتمان فرار کرده، پیچیده دور گردن یه بچه و خفش کرده. این چند وقت پیش هم خودمون مثلا دیدیم توی یه تول شیر رو توی سطل آشغال دنبال غذا میگشته.
اون صدای آماده پخشه، با هم بشنویم.
بشنویم.
سمت آزادگان. شیر چند وقت بشه؟
باشا من زیاد میدم جوان، هر مدل بخواد اروپایی قرمز هر چیز بخواد من دارم.
گرد میدی؟
گرد یاده.
گرد چنده؟
گرد سفید بزنم جوکی گرد میدی.
بزن چیزی هم بگیریم؟ پولی میشه گرم؟
اما بگیریم. اما بگیریم.
این موضوع باعث شکار بیشتر این نوع حیوانات هم شده با این ترتیب؟
ببینید این حیوانات وحشی بیشتر وارداتی هستند. مثلا شیر که ما تو ایران که شیر نداریم، مثلا یا مثلا
باقی وحش داریم. البته
باقی وحش تو باقی وحش داریم، نه باقی وحش نمیرن شکار کنن.
بله بله.
بعد بیشتر وارداتی هستند، ولی مثلا زندگیری خرس توی کشور زیاد شده. آها. چون خرس رو داریم توی مثلا جنگل‌های زاگرس و اینها، خرس هستش. یه ریشه هم یه ریشه فرهنگیه، مثلا توی اینستاگرام می‌بینیم خیلی از این افراد مشهور با این حیوانات تبلیغ میکنن، کنار تمساح عکس میگیرن، یا مثلا تو تبلیغات حالا کالا دارن استفاده میکنن. یه جور باعث شده که مردم بینشون رقابت ایجاد بشه که هر کی حیوان وحشی تر نگه داره انگار مثلا زورش بیشتره، قدرتش بیشتره،
پوز میدن با این.
دقیقاً پوز میدن. بله.
آقای نصیری، سازمان حفاظت محیط زیست بر این موضوع نظارت میکنه؟
من توی خبرها دیدم مدیر کل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفته که حواسشون به خرید و فروش این حیوانات وحشی تو فضای مجازی هستش و قطعا باهاشون برخورد میکنن، ولی گفتن یه مشکلی دارن که دستشون بسته است، به خاطر همین از قوه قضاییه کمک خواستن.
بله، خیلی متشکریم از توضیحات بسیار جالبتون. با شما خداحافظی می‌کنم.
مرسی، خداحافظ شما.
اما به آخرین آمار مبتلایان به کرونا که همکنون به دست من رسید توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 2379 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1752 نفر از آنها بستری شدند. به گفته خانم دکتر لاری، متاسفانه در این مدت 183 بیمار کووید 19 جان خودشون را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 13791 نفر رسید.
در هفتمین هفته از اعتراضات ضد نژادپرستی و تبعیض نژادی در آمریکا، اوضاع در شهر پورتلند ایالت اورگون همچنان ناآرام است. تظاهرات گسترده دیشب و بامداد مردم پورتلند به درگیری با پلیس منجر شد و نیروهای پلیس نیز با گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی به سمت معترضان یورش بردند. معترضان با ایجاد موانع و دیوارهایی و همچنین برپا کردن چادرهایی در مقابل ساختمان دادگاه فدرال آنجا را منطقه خودمختار اعلام کردند. معترضان شعار می‌دادند در یک نظام نژادپرست هیچ پلیس خوبی وجود ندارد. صدها دوچرخه سوار معترض هم در نیویورک با رکاب زدن در خیابان‌های شهر و سر دادن شعار اعتراض خود را به نژادپرستی و بی‌عدالتی در آمریکا ابراز کردند. اورلاندو همیلتون یکی از برگزار کنندگان کمپین این دوچرخه سواری اعتراضی.
My friend got murdered by the police in San Diego when I was like 15.
زمانی که من 15 ساله بودم، دوست سیاه‌پوستم در سان دیگو به دست پلیس به قتل رسید و افسرایی که او را کشتن هیچگاه دستگیر نشدند و هر روز افراد بیشتری به قتل می‌رسند. من احساس کردم که باید بیرون بیام و در اعتراضا شرکت کنم. ما هر هفته باید بیرون بیاییم و سوار دوچرخه بشیم و اعتراض کنیم. I felt it was my need to come out
and participate. اما با تشدید ناآرامی مدنی پس از قتل جورج فلوید سیاه‌پوست به دست پلیس آمریکا و جنبش تازه‌ای که به راه افتاده و همچنین موج تازه گسترش همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش بیکاری به بالاترین سطح خود، آمریکایی‌ها بار دیگر برای خرید سلاح هجوم آوردند و با افزایش 136% خرید اسلحه در این کشور رکورد تازه‌ای به ثبت رساندند.
روابط پکن واشنگتن هر روز بدتر از روز گذشته. دولت آمریکا که در روزهای اخیر تحریم‌های علیه دولت چین وضع کرده، اعلام کرده در حال بررسی ممنوعیت سفر تمام اعضای حزب حاکم کمونیست چین و خانواده‌هایشان به آمریکا است. دادستان کل آمریکا نیز از شرکت‌های آمریکایی خواست تا علیه چین موضع بگیرند. در این حال پکن اتهامات واشنگتن علیه چین در خصوص جرائم حقوق بشری را بزرگترین دروغ قرن خواند و اعلام کرد چین به عنوان یک کشور مستقل به این اقدامات قلدرم آبانه آمریکا پاسخ قاطع می‌دهد. چین واکنش آمریکا به قانون جدید در هنگ کنگ را نیز منطقه گانگستری خوانده. همزمان پارلمان آلمان هم سیاست تحریمی آمریکا علیه چین را رد و اعلام کرد از این سیاست‌ها تبعیت نمی‌کند. آلمان همچنین تهدیدهای تحریمی جدید آمریکا علیه پروژه گازی نورد استریم 2 را بی‌توجهی به حقوق و استقلال اروپا و مغایر با قوانین بین‌المللی دانست. توجیه آمریکا برای مخالفت با این تر این است که اروپا با این پروژه به گاز روسیه وابسته می‌شود.
همزمان با سخنان متناقض مقامات اتیوپی درباره آغاز آبگیری سد النهضه، سودان تأیید کرد سطح رودخانه نیل کاهش یافته است. سطح رودخانه نیل در نخستین ایستگاه سنجش سطح آب این رودخانه در سودان که فقط 20 کیلومتر با سد النهضه فاصله دارد، به میزان 1.30 متر کاهش یافته که در این فصل از سال بی سابقه است. وزارت آبیاری سودان اعلام کرده دبی آب رودخانه نیل در 2 روز گذشته 90 میلیون متر مکعب کاهش یافته. سخنگوی وزارت خارجه مصر هم خواستار آن شده که دولت اتیوپی توضیح رسمی و فوری درباره خبر آغاز آبگیری سد النهضه ارائه کند.
چند سالی است که مذاکرات درباره سد النهضه که اتیوپی ساخت آن را از سال 2011 بر روی نیل آبی شروع کرده می‌گذرد، اما اختلافات درباره ساخت و راه اندازی این سد بین 3 کشور حوزه نیل یعنی مصر، سودان و اتیوپی همچنان حل نشده باقی مانده است. مصر نمی‌خواهد راه اندازی این سد بر سهم آبیش که 55 میلیارد متر مکعب در سال است تأثیر بگذارد. به همین دلیل می‌خواهد اتیوپی مخزن سد را دست کم طی 7 سال پر کند. اما اتیوپی اصرار دارد مخزن سد را ظرف 3 سال پر کند، امری که سهم آب ورودی به مصر را به شدت کاهش می‌دهد و علاوه بر نابودی کشاورزی در این کشور، زندگی 100 میلیون مصری را به خطر می‌اندازد. سودان هم نگرانی‌های خود را دارد. شاید این کشور به علت بهره بردن از نیل سفید نگران سهم آب خود از نیل آبی نباشد، اما عدم اطمینان از ایمنی سد اتیوپی باعث شده خرطوم نگران شکست شدن سد پس از آبگیری باشد. مصر که چندین بار اتیوپی را به کارشکنی در مذاکرات متهم کرده، به تازگی به شورای امنیت شکایت کرد. رود نیل برای مصری‌ها شریان حیات هست، اما اگر سد اتیوپی تکمیل بشه شاید تا چند سال دیگه اثری از نیل پر آب باقی نمونه. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
و آماده باش قبایل استان جوف یمن برای انتقام از ائتلاف سعودی. قبایل استان جوف یمن اعلام کردند که تنها با انتقام گیری آرام خواهند شد و غرامت مالی ائتلاف سعودی را نمی‌پذیرند. 2 روز پیش در بمباران یک مراسم عروسی متعلق به قبیله بنی نوف بیش از 25 نفر شهید و چندین تن دیگر زخمی شدند که عمده آنها از زنان و کودکان بودند. حالا قبایل دیگر استان جوف با قبیله بنی نوف هم پیمان شدند تا از ائتلاف سعودی انتقام بگیرند. ائتلاف سعودی با اعزام نمایندگان خود سعی کرده تا با پرداخت دیه و غرامت مالی قبایل جوف را آرام کند، اما بنابر گزارش منابع محلی این قبایل خود را برای انتقام آماده می کنند.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران امشب ساعت 20:15 در دیداری حساس تراکتور و سپاهان اصفهان در تبریز، ساعت 20:30 گلگهر و شاهین بوشهر در سیجان و پارس جنوبی و شهر خودروی مشهد در جم، و ساعت 21 سایپا با پیکان در تهران، نساجی مازندران با نفت مسجد سلیمان در قائم شهر، و در دیگر بازی مهم این هفته صنعت نفت و استقلال تهران در آبادان برابر هم قرار میگیرند. در تنها بازی دیشب تیم ذوبان اصفهان در فولادشهر با نتیجه 2-1 مغلوب ماشین سازی تبریز شد. همچنین مسابقه تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان هم که قرار بود دیشب در ورزشگاه آزادی برگزار شود، به دلیل به پایان نرسیدن دوران 14 روزه قرنطینه بازیکنان کرونای فولاد لغو و به فردا شب موکول شد. خبر دیگر این که در پی اعلام شدن تست مثبت 12 بازیکن و کادر فنی تیم گلگهر سیجان، جلسه هماهنگی بازی تیم‌های گلگهر و شاهین شهرداری بوشهر امروز با حضور نماینده سازمان لیگ و دیگر مسئولان برگزار شد. در این نشست نماینده سازمان لیگ با بررسی موارد رأی به برگزاری مسابقه داد. ضمن اینکه مجید جلالی سرمربی گلگهر هم یکی از مبتلایان این تیم است. رئیس کمیته مسابقات فدراسیون والیبال گفت فردا آخرین فرصت برای تصفیه حساب و ثبت نام به منظور حضور در لیگ برتر است. شهرام عظیمی با اشاره به تعیین تکلیف تیم‌های لیگ برتر والیبال به همکارم حمیدی گفت:
تا الان 9 تا تیم بدهیاشون تعیین تکلیف کردن، ما بقیه هم یا کاری نکردن یا یه اختلاف مالی با فدراسیون دارن، چون با اون 8% که محاسبه میکنیم بر مبنای میزان پرداختی تیم‌ها به بازیکنان هست، یک اختلاف حسابی به بعضی از تیم‌ها با فدراسیون دارن که قرار شده که تا شنبه نهایی تیم‌هایی که میتونن در ورزش شرکت بکنن اعلام خواهد شد. اما 9 تیمی که کارشون رو انجام دادن: شهرداری ارومیه، حراز آمل، دیرجان، شهرداری گنبد، فولاد سپاهان، کوهستان رامسر، آذرباتری ارومیه، شهداب یزد و خاتم اردکان. البته شهرداری قزوین هم و یک تیم دیگه هم درخواست به خریداری امتیاز لیگ برتر رو دارن که بهشون فرصت شده به شنبه توافق بکنن با تیمهایی که نمیخوان حاضر بشن در لیگ برتر.
اون تیمهایی که قرار نیست حاضر بشن یا نمیخوان، میفهمی کدوم تیم‌ها هستن؟
تیمهایی که دارن مذاکره میکنن و اختلاف حساب دارن: سایپا، پیکان، مریوان، عراق، پیام خراسان و شهرداری برامه. برنامه ما اینه که با 12 تیم برگزار بکنیم، اما اگر تیمهایی که اختلاف حساب رو با فدراسیون دارن اگر تعیین تکلیف نکنن، اگر با همین 9 تیم هم باشه با همین 9 تیم لیگ رو برگزار بکنیم.
و انشالله حالا اگر کرونا اجازه بده لیگو از کی شروع خواهید کرد؟
نیمه دوم شهریور ماه انشالله.
با قهرمانی تیم رئال مادرید مسابقات هفته 37 لالیگا اسپانیا بامداد امروز خاتمه یافت. کهکشانی‌ها که برای مسجل کردن قهرمانیشان در فاصله یک هفته به پایان رقابت‌ها تنها به یک تساوی نیاز داشتند، در ورزشگاه سانتیاگو برنابوی مادرید با دو گل کریم بنزما مانچه 2-1 ویارال را شکست دادند و با 86 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافتند. همچنین در بازی همزمان تیم بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ بارسلون با ارائه نمایش ضعیف 2-1 مقابل اوساسونا مغلوب شد تا فاصلهش با رئال به 7 امتیاز افزایش پیدا کند و تلخی از دست دادن شانس قهرمانی برای این تیم دوچندان شود. در ادامه مسابقات لیگ برتر انگلیس هم شب گذشته تیم منچستر یونایتد با دو گل مارکو راشفورد و آنتونی مارسیال از صد میزبانش کریستال پالاس گذشت و با 62 امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر در مقایسه با لستر در رده پنجم جدول باقی ماند و تیم برایتون بدون علیزا جانبخش برابر میزبانش ساوثهمپتون به تساوی 1-1 دست یافت. برایتون با این تساوی 37 امتیازی شد و با توجه به اختلاف 6 امتیازی با برنموث رده 18 و استون ویلا رده 19 بقای خود را در لیگ برتر قطعی کرد، ضمن اینکه سقوط نوریچ نیز مسجل شده است. و در سری آ ایتالیا بامداد امروز تیم اینتر میزبان قهرنشین خود اسپال را با نتیجه 4-0 شکست داد و با 71 امتیاز بالاتر از آتلانتای 70 امتیازی به رده دوم جدول صعود کرد. یوونتوس قهرمان زود هنگام 77 امتیازی است. این بود خبرهای ورزش.
از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این